بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج مشاء. و من هنا انقدح انه لیس منه ترک الوضوء من الاناءین، فان حرمت الوضوء من الماء النجس لیس الا تشریعیا ولا تشریع فی ما لو توزع منهما احتیاطا فلا حرمت فی البین غلب جانبها. خب بحث ما در این خصوص بود که اینها گفتن جانب نهی مرجح بر جانب امر هست لل استقراء. دو تا اشکال کردیم. اشکال سوم این بود که این مثال هایی که شما آوردین اینها از باب حرمت تشریعی هست نه حرمت ذاتی. حرمت تشریعی منوط به قصد تشریع مکلفه، یعنی مکلف اگر قصد تشریع را بکند این حرام می شود، خودش اون فی نفس در عالم واقع حرام نیست. یعنی شخص مکلف که بخواد با عناین مشتبهن که وضو بگیرد این گونه قصد بکند که من با عناین مشتبهن وضو می گیرم و این وضوی من صحیح هست، قصد تشریع میکنه، یه نوع بدعته. در صورتی در دین این صحیح نیست. این قصد تشریع مکلف باعث حرمت تشریعی اون فعل میشه. بنابراین حرمت یا حرمت ذاتی که یا روی خود اون حقیقت شی در عالم خارج رفته یا حرمت تشریعی که منوط به قصد این مکلف میشه. و این وضوع با عناین مشتبهین حرمتش حرمت تشریعی که از محل بحث ما خارج است، چون ما دوران بین حرمت ذاتی و وجوب داریم بحث میکنیم که کدوم مرجع است. بنابراین اگر بیاد احتیاطاً حتی با عناین مشتبهین وضوع بگیرد این حرمتی ندارد، حرمت ندارد، چون احتیاط میکنه نه اینکه قصد تشریع بکنند که بگه آقا صحیح هست. احتیاطا حتی با هر دوتا اگرچه بگیره حرمت ندارد، گرچه دوتا رو بگیره باعث بطلان وضوش هست، چون علم اجمالی داره که یکی از اینها، ولی حرمت اینجا نیست. بنابراین حرمتی در بین نیست تا اینکه ما بگیم این جانب نهی مرجح و جانب امر هست. با هیچ کدوم نگیری، ولی کنون میگه اگر احتیاطا حتی با هر دوتا بگیری قصد تشریع نداشته باشی باعث حرمت نمیشود. حالا یه شبهه پیش میاد، میگه در روایات ما وارد شده که اگر عناین مشتبهن داشته باشین اینا رو چکار بکنین؟ بریزین، اراقتهما، اراقه بکنین اینها رو. این شبهه پیش میاد که پس حرمت حرمت تشریعی نیست، چون شما گفتین اگر به قصد احتیاط بگیرد دیگه حرمت تشریعی ندارد. خب اگر حرمت ندارد چرا در روایت اومده که هر دو تا ظرف رو بریزین؟ این شبهه پیش میاد. مرحوم آخون میگه ما از این شبهه این دو تا جواب میدیم. اول این که این از باب تعبد هست، تعبدن شارع مقدس میگه عناین مشتبهین رو شما اراقه کن. دوم، خوب دقت بکنید، از باب استصحاب نجاست، چون شما اینجا استصحاب نجاست میکنین و بدن شما وقتی که نجاست شد نمیتونین نماز بخونین، میگه آقا اراقه عناین مشتبهین بکن. و اما توضیح این که ما چجوری میتونیم اینجا استصحاب نجاست بکنیم، اون یقین سابق ما چی هست، شک لاحق ما چی هست تا ما بتونیم استصحاب نجاست بکنیم؟ پس ما در عناین مشتبهین هست که وقتی که اینها میخواد وضو بگیره در روایت وارد شده که هر دوتا اینها رو بریز. این به خاطر چیه؟ استصحاب نجاست هست. و اما بیان ذالک، چجوری ما استصحاب نجاست اینجا میتونیم بکنیم؟ در دو تا ساحت بحث میکنیم. ساحت اول این که هر کدوم از این عناین مشتبهین آبشون آب قلیل باشد. ساحت بحث بعدی این هست که یکی کثیر باشد، یعنی عنا سا انسانی آبشی باشد، کر باشد و کثیر باشد. اما الان در مورد این بحث میکنیم که هر دوتا قلیل باشد. مرحوم آخوند میگه همین که این شخص با آب اولی وضو گرفت و با آب دومی که میخواد وضو بگیره، این ملاقات با این اناء ثانیه یقین به نجاست پیدا میکنه، گرچه بعد از ملاقات و بعد از انفصال غساله شک پیدا میشود. خوب دقت بکنید، ما فرض بر این میگیریم که آب اول نجس باشد، اگر آب دوم قلیل باشد با صرف ملاقات با این اناء ثانیه این که مطهر نمی شود. زمانی آب قلیل می تواند مطهر باشد که انفصال غساله صورت بگیرد یا تعدد در غسل صورت بگیرد. درسته؟ انفصال غساله یعنی آب از چی؟ دست جاری بشود، این باعث مطهریت آب قلیل دیگه. اما همین که شما ملاقات پیدا کرد، اون لحظه‌ای که ملاقات پیدا کرد، شما یقین به نجاست پیدا می‌کنید. چه آب اول نجس باشد و این آب دوم طاهر باشد، پاک باشد، ولی چون حین ملاقات شما چی می‌کنی، این یقین به نجاست میشه، چون هنوز انفصال غسالت نشد. یا اینکه آب اول پاک باشد، آب دوم نجس باشد، حین ملاقات با اناء ثانیه شما یقین به نجاست پیدا میکنید. گرچه بعد از این ملاقات یعنی انفصال غسالت شما شک میکنیم، شک میکنیم که اگر آب اول اگر نجس بود با این انفصال غسالت چی شد؟ پاک شد. اما اگر آب اول پاک بود و دومی نجس بود، شما چی هستین؟ الان متنجس هست. شک پیدا میشه و شک در کجا پیدا میشه؟ بعد از انفصال غساله. ولی کن حین ملاقات با اناء ثانیه شما یقین به نجاست پیدا میکنه. یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، جاری مجرای اصل استسخار. درست شد؟ و اخلی جن هم نمیخوردیم. بعد بفهمیم کجا باید دقیقی بحث بکنیم، کجا باید عرفی بحث کنیم. اتفاقا این جایی هست که باید به دقیقی بحث بشود. گفتیم که در مسائلی که ما بخوایم تشخیص مفاهیم را از عرف داشته باشیم، مرجع عرف، ولیکن تطبیق استصحاب بر اون فرد خارجی، که اون استصحاب شرعی آیا اینجا ساری جاری هست یا نیست، تطبیق اون بر این مصداق دیگه به دقت فلسفی و به دقت عقلی. نه، اینجا اصولیون میگن چون تطبیقه، تطبیق دیگه داریم میگیم، تشخیص نیست، تطبیق اون کبرا بر صغرا هست، این میشه به دقت دقیق عقلی. بنابراین ما اگر این اناعین مشتبهین هر دوتا آب قلیل باشن، در حین ملاقات لل اناع ثانیه یقین به نجاست پیدا میکنیم، گرچه با انفصال غساله دیگه شک پیدا میشود. یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، جاری مجرای اصل استصحاب میشود، استصحاب نجاست میکنیم و نمیتونیم با این نماز بخونیم. و از همین جهت معصوم فرمود اینها رو اراقه بکنیم. این یک. مگر این که بگیم اون آب دوم آب قلیل نباشد، آب کثیر باشد، آب کر باشد، اونجا دیگه در حین ملاقات لل اناء ثانیه یقین به نجاست پیدا نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر آب کثیر باشد، همین که ملاقات پیدا کرد مطهر است، نه اینکه بعد از انفصال از غساله مطهر باشد. اون آب قلیل هست که اگر بخواد مطهر باشد باید انفصال غسالت صورت بگیره یا تعدد در غسل صورت بگیره. ولی اگر آب کر باشد، شما هیچ وقت یقین به نجاست پیدا نمی کنین، از دو حالت خارج نیست، یا اینکه اون آب اول نجس بوده، آب دوم پاک بوده که با ملاقات پاک شد، یا آب اول پاک بوده و آب دوم نجس بوده که الان نجس هست. اینجا میشه از باب تعاقب حالتین، یک بحثی در اصول هست، تعاقب حالتین، که اگر اولی پاک باشه دومی نجس پس نجس، اگر اولی نجس دومی پاک پس پاک، و تعاقب حالتن جاری مجرای اصل استصحاب نیست، و اون چیزی که اینجا محکم است اصالت و طهارت می باشد، اصالت طهارت اینجا محکم است. شما شک پیدا می کنین در تعاقب حالتن، میگی هر جا که شک کردی اصالت و طهاره را جاری بدان. مرحوم آخون میگه بنابراین اون شبهه‌ای که مقدر بود ما گرفتیم، چه کار کردیم؟ با دو تا بیان مندفع دانستیم، این که تعبدن شاره بگه اینها رو اراقه بکن، و یا اینکه فرض بر این هست که هر دو تا قلیل باشند، همین که یقین سابق درست شد در حین ملاقات با اناء ثانیه جاری مجرای چی میشه؟ استصحاب میشه. و وقتی استصحاب نجاست کردی نمیتونی نماز بخونی، لذا اراقه اناء عین مشتبه عین. درست شد؟ شما اول بحث نکنین شاید یکم بحث آخر تمام بکنیم دیگه، بحث اجتماع امر و نهی و الامر و ثالث. بحث ما قبلا این بود که ما اگر یک معنون داشته باشیم و دوتا عنوان و جهت داشته باشیم، این باعث جواز اجتماع امر و نهی می شود یا نمی شود. یک معنون واحد در عالم خارج داریم و دو تا عنوان، عنوان صلاتیت و عنوان قصویت. به عنوان صلاتیت واجب است و به عنوان قصویت حرام است. اجتماع امر و نهی پیش می آید. حالا آیا می تونیم ما تعدد اضافات را ملحق به تعدد عناوین بدانیم؟ یعنی ما یک معنون واحد داریم و حتی یک عنوان واحد داریم، ولی چند این عنوان واحد متعدد به اضافات. میتونیم بگیم تمام احکامی که توی بحث اجتماع امر و نهی اومد اینجا میاد و اما بیان ذالک، مانند این که شما میگین که اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، اینجا یک عنوان واحد داریم، اکرام رفته روی عنوان واحد، ولی کن این عنوان واحد متعدد به اضافات هست. بعضی وقتا عالم به ما هو عالم هست که این میشه مأمورون به، یکی عالم مضاف به فسقه که این میشه بچی اکرامش حرام میشود. آیا میتونیم بگیم این عالم فاسق از باب اجتماع امر و نهیه، یا اینکه از باب تعارض هست؟ تعارضی که قبلا گفتیم که منات یکی از حکمن یا منات دوتا حکم موجود نیست، لذا جاری مجرای بحث تعارض می شود و اون مرجحات دلالی و سندی باید درش جاری بشود. ولی اگر از باب اجتماع امر و نهی باشد، یعنی هر دوتا مناتش منات حکمن موجود هست، یک مصلحت ملزمه داریم و یک مفسدت ملزمه. مصلحت ملزمه اکرام عالم، مفسدت ملزمه اکرام عالم فاسق، و اینها در یک چیز جمع شده، در یک عنوانی که متعدد به اضافات هست. حتی اون بحث ما همینه که آیا اون تعدد عناوین رو میتونیم، تعدد اضافات رو میتونیم ملحق به تعدد عناوین بدانیم؟ مرحوم آخون میگه بلی، اینم از باب اجتماع امر و نهی هست. یعنی اون عالم فاسق هم مأمورون به اعتبار عالمیتش و هم منهیون عن هست اکرام از او به اعتبار فاسقیت، و منات حکمین هم موجود هست، هم مصلحت ملزمه و هم مفسدت ملزمه. حالا یک شبهه پیش میاد، میگه آقایون فقها معمولا با این اکرم العلماء و لا تکرم الفساق معامله یه چی کردن؟ تعارض کردن و گفتن نسبت اینها عموم خصوص من وجه هست، لذا باید مرجحات باب تعارض که همون مرجحات دلالی و سندی هست اونجا اونها رو ساری جاری بدانیم. چی شده اینها به این سمت و سو رفتن؟ جواب میده مرحوم آخوند، میگه اینها که معامله تعارض با این کردن از دو حالت خارج نیست، یا اینها امتناعی بودند، مسئله که اینها امتناعی هست، وقتی که امتناع بشود میاد چه کار میشه؟ باب تزاحم پیش میاد. وقتی که باب تزاحم، اینا دیگه اینجا نیست، دارم از چی میگم، وقتی که باب تزاحم پیش اومد، یا هر دوتا حکم فعلی هستند، یکی فعلی یکی اقتضایی، یا هر دوتا اقتضایی، اگر هر دوتا فعلی باشند، قبلا اونجا گفتیم جاری مجرای چی میشه؟ بحث تعارض میشود. یعنی اینا متزاحمین به ذات هستند، متعارضین بل عرض، لذا مرجحات دلالی و سندی رو میایم چیکار میکنیم؟ جاری میدانیم. یعنی اینا متعارضان به ذات نیستند. اگر اینها معامله تعارض اونجا گرفتن بر اینها جاری دانستن، از باب این که اینا اولا امتناعیان، وقتی امتناعی شدن باب امتناع سورا میشود برای باب تزاحم. تزاحم هم که باشد از حالت خارج نیست، اینا رو قبلا گفتیم. یک صورتش اینه که هر دوتا حکم فعلی باشد. خب وقتی هر دوتا حکم فعلی باشد، اینجا اینها میشن متعارضین بالعرض، یعنی مرجحات باب تعارض را باید اینجا جاری بدانید که همون مرجحات دلالی و سندی باشد. این یک توجیه. و دوم این که یکی از اینها را از باب عدم المقتضی میدانند، یعنی مناطی یکی از حکمین را موجود نمیدانند، که این دیگه تخصصاً از بحث ما خارج میشود، لا تخصیصاً. آره دیگه، مثلا میگن به این بیان که وقتی ما میگیم اکرم العلماء، این مناط حکم اینجا موجود نیست، مصلحت ملزمه روی عالم به ما و عالم نرفته، اون اکرام روی حیثیت اطلاقیه عالم نرفته، لذا اینجا اصلا مناط حکم موجود نیست. اراده جدی متکلم چی بوده؟ اون اراده جدیش این بوده که مناط حکم روی عالم عادل رفته، باب اجتماع نمیشه، باب تعارض میشه دیگه. میگه میگن این که اینها اصلا مبناشون این باشه که اصلا مناطی یکی از حکمین موجود نباشد. وقتی مناطی یکی از حکمین موجود نباشد، جاری مجرای بحث تعارض میشود به ذات، یا اینکه بلعرض با اون بیانی که خدمتون عرض کردیم. آره، اونا که قبلا گفتیم توی بحث گذشته بود، توی بحث گذشته که نبودین، یا اینکه یکی فعلی است و یکی اقتضایی، خب فعلی مقدم بر اقتضایی میشه، یا اینکه هر دوتا اقتضایی هستن، جاری مجرای اصل براءت میشود، جاری مجرای اصل اصول عملیه بحثای گذشته ما بود که تو بحث همون امر ثانی اینا رو بحث کردیم که این صغرایی برای تزاحم میشود، همه این شقوق را مطرح کرد. و اما تطبیق، و من هنا انقدح انه لیس منه ترک الوضوء من العنائین، ترک وضوء عنائین نیست منه از محل کلام، محل بحث ما نیست. چرا؟ برای اینکه محل بحث ما در مورد حرمت، بفرمایید، ذاتی بحث میکنه، نه در مورد حرمت تشریعی. چرا؟ فان حرمت الوضوء من الماء النجس لیس الا تشریعیان، حرمت تشریعی هم گفتیم که منوط بر قصد تشریعی متکلم میباشد، مکلف میباشد. این که بگه من با عنائین مشتبهین وضوء میگیرم و وضوء من صحیح هست، این تشریعه و بدعته و حرمت تشریعی هست. ولا تشریعه، بله میتواند تشریع پیش نیاید، یعنی اون قصد مکلف صحیح باشد. ولا تشریع فی ما لو توزع من هما احتیاطاً، احتیاطاً با هر دوتا بگیره چکار بکنه؟ وضو بگیره، حرمت تشریعی نمیاد. یا یکی با یکیش بگیره، با یکم که بگیرد حرمت تشریعی پیش نمی آید، گرچه نمیتواند نماز بخوند، مگر اینکه یکی از آبها چی باشد؟ کثیر باشد، که اصالت و طهاره حکومت داشته باشد بر استصحاب نجاست. ولی کن اینا همه زمانی هست که ما اون دلیل خاص رو نداشته باشیم که معصوم میگه چی؟ اراقه بکن انا عین مشتبهن، اونا تعبدی هست دیگه، جایی نیست که شما بیان اینقدر اصول ببافید. فلا حرمت فلبین، بنابراین هیچ حرمتی نیست اگر احتیاط بکند، یعنی قصدش قصد تشریع نباشد، هیچ حرمتی ندارد. حرمتی نیست تا غلب جانبها، یعنی سالبه به انتفاع موضوع می شود، تا شما بگین جانب حرمت و جانب نهی مرجح شد بر جانب امر. فعدم و جواز الوضوع، این جواب از شبهه مقدره. اون شبهه مقدر چی بود؟ یا آقا وقتی حرمت میگی شما حرمت تشریعی میشود ولی کن با احتیاط حرمت تشریعی نمیشود، چرا شارع مقدس میگه عراقه انا عینه مشتبه همین بکن دیگه؟ نباید این که اینو بگه، میگیم اونم حرف داره. فعدم و جواز الوضوع من هما ولو کذالک، ولو اینکه با احتیاط باشد، بل عراقتو هما، این که شارع مقدس میگه اینها رو عراقه بکن و بریز، کمافه نست، لیس الا من باب تعبد، نه اینکه از باب ترجیح نهی بر امر باشد چنانچه مدعای شما هست، لیس الا من باب تعبد، یک او من جهت الابتلا به نجاست البدن ظاهرن به حکم استصحاب نجاست میشود. حالی این بیان استصحاب نجاست خودش یه عویسه‌ایه، باید دقیقاً بفهمیم چجوری اون یقین سابق کجا شکل میگیره، شکل لاحق کجا شکل میگیره. از غیر آخون بر نمیاد، غیر از آخون نمیتونه استصحاب کنه، عرف نمیتونه استصحاب کنه. للقطع به حصول نجاسه حال ملاقات المتوضع للاناء الثانیه، زیر حال خط بکشی، یعنی اون حال ملاقات متوضع با اناء ثانیه باعث قطع به چی میشود؟ به نجاست میشود. اگر هر دوتا ظرف آب قلیل داشته باشند، یعنی همین که ملاقات پیدا کرد با اناء ثانیه قبل از اینکه انفصال غساله صورت بگیرد، این باری و هر جهت چی میشود؟ نجس میشود. میخواد آب اول نجس باشه یا آب دوم، یا اینکه برعکس. درست شد؟ اینا از بیرون گفتیم دیگه. للقط به حصول نجاسه حال ملاقات المتوزل للعناء ثانیه، اما به ملاقاتها، به ملاقات اون ظرف ثانی، یعنی ظرف ثانی بخواد نجس باشد، او به ملاقات الاولا، یا این که ظرف اولی نجس باشد و ظرف دومی چی باشد؟ پاک باشد. ولیکن این ظرف دوم که آب قلیل هست نمیتواند متحر باشد. چرا؟ حال ملاقات متحر نیست، بلکه بعد از تعدد غسل یا بعد از انفصال غساله متحر می شود. خدا وقتی دید از شوی می خواد بره اینا را اگر چی بکنه، هی با استصحاب نجاست بکنه، اون حال ملاقات. للقد به حصول نجاست حال ملاقات المتوضع منال، یعنی اون لحظه ای که آب ملاقات بینو میکنید متحر نشدید، درسته؟ چون آب اگر قلیل باشه، مثلا آفتابی باشه، بعد از انفصال غساله چه میکنین؟ هی به شما هستم یقین سابق دارین، شک لاحق هم بشه همیشه تا استصحاب خودتون موندید. استصحاب نجاست میشه، نماز دیگه نمیتونه بخونه. للقط به حصول نجاسه حال ملاقات المتوضع للعناء ثانیه، اما به ملاقاتها، یا ملاقات اون ظرف ثانی که نجس هست، او به ملاقات الاولا که ظرف اولی نجس باشد، و عدم استعمال مطهر بعدها، و استعمال مطهر هم نشده بعد از ملاقات اولا. ولو طهر به ثانیه مواضع الملاقات بالاولا، ولو اینکه طاهر می شود با اناء ثانیه مواضع ملاقات اولا بعد از انفصال غسالت، همه اینها در جایی بود که این اناء عین مشتبهین آبش قلیل باشد، اما اگر آب دومی چی باشه؟ کثیر باشه. نعم لو طهرت به مجرد، بفرمایید، ملاقاتها، یعنی چی؟ فقهای کلام چیه؟ یعنی آب دوم چی باشد؟ کثیر باشد. یعنی به مجرد ملاقات چی باشه؟ مطهر باشد. یعنی آب دوم باید کور باشه، آب کثیر باشه. نعم لو طهرت علی تقدیر نجاستها، یعنی اون ظرف اول نجس بوده و الان نجس هست، ولی کن به مجرد ملاقات بیاد چی بشه؟ طاهر بشود. که آب دوم اگر کثیر باشد بلا حاجت الی تعدد، یعنی نیاز به تعدد غسل نباشد. و انفصال الغساله، اینجا اگر اینطور باشد جواب از لو لا یعلم تفصیلا به نجاستها، یعنی ما یقین سابق دیگه پیدا نمی کنیم، بنابراین جاری مجرای اصل استصحاب نخواهد شد، بلکه از باب تعاقب حالتین می شود که آیا آب اول نجس بوده، آب دوم پاک تا پاک بشود، یا اینکه بلد و استصحاب هم جاری نیست. و اینجا محکم اصالت و تاره هست، چون کسی قائل به اصالت وجود نباشه ما اصالت و طهارت در هیچ جایی نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه قائل به کثرت میشه، اصالت الماهیه مسار کثرت، وقتی هم که کثرت شد مشرک، مشرک هم نجس. و ان علم به نجاستها حین ملاقات الاولا او الثانیه اجمالا، و اگر ال پیدا بکند به نجاست حین ملاقات اولی و دومی اجمالا، یعنی تفصیلا ال پیدا نکند، اون یقین سابق شکل نگیرد، فقط علم اجمالی دارد. اون علم اجمالی چیه؟ به نحو تعقب حالتین، که آیا اولی پاک بوده دومی نجس پس نجس، اولی نجس دومی پاک پس پاک. علم اجمالی دارد، علم تفصیلی پیدا نمی کند، یقین سابق شکل نمی گیرد، فلا مجال لاستصحابها، بنابراین استصحاب نجاست جاری نمی شود. بل کانت قاعدت و طهاره محکمه، بلکه اینجا قاعده طهاره دیگه از باب حکومت هم نیست، چون محکومی نیست. دقت می کنید؟ ما زمان نمی گیم حاکم و محکوم، در صورتی محکومی باشد، در صورتی اینجا ما استصحاب نجاست دیگه موضوعی ندارد. زمانی ما میتونیم بگیم اصالت و طهاره حکومت دارد بر استصحاب نجاست، که استصحاب نجاست هم بتواند جاری باشد، مختزیش موجود باشد. الامر الثالث الحاق و تعدد الاضافات به تعدد الجهات. میگن این که حکومت به تعاقب حالتین داشت، ولی داره میگه لا مجال لاستصحابها بل کانت قاعدة طهارت محکمه، یعنی بیشتر بحث وارو روی چی؟ استصحاب. الامر الثالث الحاق و تعدد الاضافات به تعدد الجهات. از ظاهر لحوق و تعدد الاضافات به تعدد الانوانات والجهات، فی انه لو کان تعدد الجه و الانوان کافیا مع وحدت المعنون وجودا فی جواز الاجتماع کان تعدد الاضافات مجدیا، به قسمی که اگر تعدد انوان کافی باشد در وحدت معنون که قائل به جواز اجتماع بشیم، همون بحث سابقا نعل به نعل می آید که آیا تعدد اضافات موجب تعدد مضافات می شود یا نمی شود. اونجا میگفتین تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اگر موجب تعدد معنون می شود که قائل به جواز میشه، اگر نمی شود که نمی شود. دقیقاً همونجا فی انه لو کان تعدد الجهات و العنوان، این تعدد عنوان آیا کافی هست در وحدت معنون که ما قائل به جواز بشویم؟ اگر بود کان تعدد الاضافات مجدیان، تعدد اضافات هم مجدی هست، مفید هست. ضرورت انه یوجب ایضا اختلاف المضاف بها، یعنی تعدد اضافات باعث تعدد مضافات می شود دیگه. ضرورت انه یوجب ایضا اختلاف المضاف، موجب اختلاف مضاف می شود به واسطه اضافات، به حسب المصلحت و المفسده و الحسن و القبح عقلا. هم اینجا مصلحت ملزمه داریم و هم مفسدت ملزمه. عالم، اکرام عالم مصلحت ملزمه، اکرام فاسق مقصدت مورد اجتماع هم رو نفیش میاد. و به حسب الوجوب و الحرمت شرعن، وقتی که حسن قبع عقلی اومد مقابل به حسن قبع عقلی هستیم، لذا وجوب و حرمت شرعی هم می آید. فیکون و مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من باب الاجتماع، که منات و حکمین موجود باشد. کسل و لا تقصب، چجوری اونجا دوتا عنوان داریم، اینجا دوتا اضافه باعث چی شده؟ اجتماع امرو نشده. لا من باب تعارض، نه اینکه از باب تعارض باشد که منات احد الحکمین یا کل الحکمین موجود نباشد. الا اذا لم یکن للحکمه فی احد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضن. مگر این که بگیم مقتضی یکی از این حکمین موجود نیست، یعنی مناطی یکی از حکمین موجود نیست که تخصصا از بحث ما خارج می شود، میشه باب تعارض. کما هو الحال ایضا فی تعدل عناوین، در تعدد عناوین هم همینو می گفتیم که اگر مناطی یکی از حکمین مقتضی یکی از حکمین موجود نباشد، این دیگه از باب تعارض. خب فما یترا منهم، اینم دوباره جواب از شبهه مقدر. چی شد فقها با اکرم العلماء و لا تکرم الفساق معامله تعارض کردن؟ در صورت شما میگین از باب چیه؟ اجتماع امر نه و تزاحم. تزاحم کجا؟ تعارض کجا؟ میگیم اینها یا متزاحمین به ذات، متعارضین بالعرض هستن، یا یکی مناطی یکی اینا رو موجود نمیدان. فمایت را آمن هم چی میبینیم؟ من المعاملت مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق معاملت تعارض العموم من وجه، که نسبت اینها عموم خصوص من وجهه، لذا باید مرجحات دلالی و سندی رو بیام جاری بدانیم باب تعارض. میگه این انما یکون و بناعن علل امتناع، اینا رو دیگه ما از بیرون گفتیم. وقتی امتناعی شدیم میره صغرای باب تزاحم میشه. صغرای باب تزاحم شد در یک صورت فقط، میشه چی؟ متعارضین بل عرض، اونم هر دوتا حکم فعلی باشه. بنابراین یا بنابر امتناع هست، حال زیرش بنویسین، که میشود متزاحمین بل ذات و متعارضین بل عرض. او عدم المقتضی لعهد الحکمن فی مورد الاجتماع، یا اینکه اون منات را در یکی از حکمین موجود نمیدانند. و وقتی منات و حکمین موجود ندارستن، تخصصا از بحث اجتماع خارج می شود، لا تخصیصا. و اینم مدعای ما هست. و صلی الله علی محمد و آله اللهم صل. الحمدلله بحث اجتماع و امر و نهی تمام شد. تخت مباحث این جلد دوم همین بود دیگه، بعدش انشالله توی سرازیری هست.